عرض می کنم کلام را به اینجا رساندیم، چا آیا عشق مقداری من المال است، بایع او را به مشتری می دهد به واسطه فقد وصف صحه در مبی، آیا این مقدار من المال او قیمت وصف صحت است، مثل موارد زمان الید که انسان مال کسی را در ید بگیرد در ید زمانی و وصفی از او تلف بشود، اون وصف را ضامن است به قیمت سوقیه. عرش در مقام اون است یا این که نه مقداری من المال است که یلاحظ فیه نسبه، نسبت آن مال به مد به تمام ثمن المسما، مثل نسبت قیمت معیب الشی الى صحیح الشی بوده باشد. کلام در این مسئله بود. این را ذکر کردیم که در این مسئله از روایات اونی که مشهور میگویند، بلکه ادعای اجماع بر او شده است که ملاحظه این نسبت است، از روایات استفاده نمی شود. ولیکن در مقام قرینه ادعا شده است که در بین یک قرینه قطعیه است، که اون قرینه قطعیه موجب می شود که فقیه ملتزم بشود که مراد از عرش در مقام مقداری است که یلاحظ فیه نسبه، مقدار مالی است که باید ملاحظه نسبت بشود در او. اون قرینه قطعیه لزوم الجمع ما بین العوضه و المعوضه است. گفتند بر این که فرض بفرمایید شخصی فرسی را خرید به 100 دینار، بعد از این که این فرس را خرید معلوم شد که این فرس یه چشمش کور است، نمی بیند. قیمت این فرس هم با این عیبی که هست 50 دینار بیشتر نیست با این عیب، و این فرس اگر صحیح بوده باشد قیمتش 150 دینار بود، قیمت سوقیش، معیبش 50 دینار. اگر در ما نحن فیه عرش تمام قیمت صحه بشود، باید مشتری از بایع 100 دینار را بگیرد. چرا؟ بران که تفاوت ما بین قیمت المعیب که 50 دینار است با صحیح که 150 دینار است 100 دینار است. اون وقت مشتری هم جمع کرده است در ملک خودش معوض را که فرس است، هم فرس را مالک شده است، هم اون 100 دیناری که فرس را به او خریده بود او را مالک شده است. این ایبا دارد حقیقت البیع. حقیقت البیع از قبیل معاوضات است، باید یه چیزی بدهد یه چیزی بگیرد، داد و ستد است، نه اینکه ستد باشد دادی نبوده باشد، که هم فرس را بگیرد هم 100 دینار را بگیرد. طبع البیعی که هست، طبع المعامله، ایبا دارد از این جمع ما بین العوض و المعوض. و ربما جواب گفته می شود که این استدلال صحیح بود، این استدلال صحیح بود اگر ما ملتزم می شدیم که عرش باید از عین الثمن داده بشود. اون وقت اون 100 دیناری را که بایی از مشتری گرفته بود باید پس بدهد به مشتری. جمع بین العوض و المعوض لازم میاد که مشتری جمع کند در ملک خودش ما بین العوض و المعوض را. و اما اگر گفتیم کما هو الحق و صحیح، که بحثش خواهد آمد انشاءالله امروز، که لازم نیست عرش از اون سمن داده بشود، عرش غرامتی است که بای او را متحمل می شود، این جمع ما بین العوض و المعوض نیست. مثل میماند، فرض کنیم شخصی فرسی را خرید، هر دو چشمش نورانی، هیچ عیبی چیزی این فرس نداشت. خب مشتری گل حیوان بالخیاری لا سلاست ایامین، تا سه روز خیار دارد. فاین احدث در این سلاست ایام من مال من یکون من مال البایع دیگر، در عرض سه روز یه چشم این چیز، این حیوان کور شد، یه چشمش دیگر نمی بیند. خب این به عهده چیه؟ به عهده بایه است دیگر. خب وقتی که به عهده بایه شد، مشتری می گوید که بله، بس این عوض این تلفی شده است در عرض سه روز ضامن استی بده. او به سه تعیین می شود. این از بدون این بله عیب 150 دینار، با این ای 50 دینار، خوب 100 دینار را بده. این اسب را هم به 100 دینار خریده بود سالما. جمع ما بین العوض و المعوض لازم آمد؟ نه. چرا؟ چون که او زمان است. این 100 دینار را من باب زمان میگیرد، نه من باب ثمن میگیرد. زمان الوصف است، بایه ضامن است وصف را، باید غرامت این وصف را بکشد و مشتری این را من باب غرامت می گیرد، نه من باب انه ثمن را می گیرد. پس علا هذا الاساس در ما نحن فیه جمع ما بین العوض و المعوض لازم نمیاد. عرض می کنم این جواب صحیح است که جوابی که گفتیم این جمع ما بین العوض و المعوض نیست. و اما اصل این معنا ای خلاف ارتکاز و گلایی است، که شخصی بوده باشد که معامله ای کرده است، هم توجه کردید مسمن را برداشت است که فرس است، توجه کردید بایه دست خالی شده است، به عبارت نخرا در ما چیز دیگر نشده غیر از معامله ها، اسبی را فروخته است به شرط سلامت، شرط هم شرط التقاضی است، اسبی را فروخته است، بعد معلوم شده است که یه چشم اسب، توجه کردید، عیبی داشته، رو به ما خود بایه هم نمیدونست، بعد از اینکه مشتری این را خرید فهمیدند که این یه چشمش عیبی داشت، نمیدید این حیوان با اون چشم. خب وقتی که اینجور شد، بگوییم هم 100 دینار را بگیرد، هم اسب بایه را بگیرد، به بایه بگم خدا خوش آمدی، خدا حفظت کند، برو پیکارت. این چیزیست که اوغلا این را قبول نمی کند. بدون جهت کسی اگر بگوید بر این چه، ولو محصول عقلی ندارد، جمع بین العوض و المعوض نیست، این غرامت است، ولیکن این امریست که بله این را خلاف مقتضای بی می دانند. خلاف مقتضای بی این است، میگه من برای تمام این است، توجه کردید 100 دینار بیشتر از تو نگرفته بودم، تو اگر فرض بفرمایید برای چشمش که مثلا یکیش عیب دارد نمی بیند، میخواهی مالی بگیری، باید مالی بگیری کمتر از 100 دینار بوده باشد، چون مال من برای تمام این حیوان 100 دینار گرفتم از تو. این در ارتکاز اوغلا، کسی ادعا بکند که در ارتکاز اوغلا عرش در ما نحن فیه باید در او ملاحظه این نسبت بشود، این امریست مرتکز این دلوگلا که من این مقدار مال را برای تمام این شی از تو گرفته بودم، پس نمیتوانی تمام این را از ید من بگیری برای تقدی وصفی. این باید ملاحظه این نسبت بشود و این که در روایات بود قیمت عیب رد می شود، قیمت اون بله وصف رد می شود، اون روایات کلها ناظر بر غالب است که غالباً ثمن المسما با قیمت سوقیه صحیح شی مساوی می شود، چون که بی از معاملاتی است که مبنی بر مقابله است، یعنی مشتری در صدد این است که مال را به قیمتش بخرد، غالباً این زوره، بایع هم در صدد این است که غالباً به کمتر از قیمت سوقیه‌اش نفروشد و همون اگر به زیادتر بتواند بفروشد، به کمتر نفروشد، مبنی بر مقابله است. بدون زهد در روایات مثل این فرض بشود که فرس را به 100 دینار خریده است، قیمت سوقیش معیباً 50 است، صحیحاً 150 است، 150 را به 100 دینار خریده است، روایات ناظر به این صور نیستند. بدون جهت در این روایات اسمی و ذکری از نسبت نیست، ملاحظه این نسبت. چرا نیست؟ چون که مفروض در اینها همون افراد غالبه هستند که شی به قیمت سوقیه فروخته می شود. اگر این بیان تمام شد، توجه کردید که بعید هم نیست که همین جور باشد، خلاف چیز است، خلاف آنی که مرتکز این دلوگل است که در بیت تمام ثمن از ید اون شخص بایج پس گرفته بشود. لازم نیست این ثمن ها تمام مقدار ثمن پس گرفته بشود، به نحوی که بایع اسب را بلاش از دستش داده است، خودش هم کاری نکرده است، این اسب از دست ما رفت. یه بیت و اشتریت گفتیم، اسب از دست ما رفت، پول هم از دست ما رفت. پول را هم چیه چشمش مثلا فرض کنید کور بود، عوض او همه پول را که به من داده بود گرفت، همین زور برگرده. ولی این معنا خلاف مرتکز این دلوگلا است. رو این حساب اگر این تمام بشود، بله متعین می شود که فقیه ملتزم بشود، عرش در مقام باید در او ملاحظه این نسبت می شود. و اگر کسی در این بلاغ شکر که نه این برای استبعاد ها دلیل نمی شود، مقتضای روایات همان قیمت العیب است و این هاست گفته شد این معنا، اون حرفایی که دیروز گفتیم تسالم در مقام هست، لا محال تسالمم تمام نشده باشد، شهرت قطعیه حتی من القدما هست، بلکه این معنا محتمل نیست در شرمات اصحاب که ملتزم بشوند بر این که تمام سمن را و تمام المبی را مشتری اخذ قبض کند. توجه کردید محتمل نیست؟ اگر این معنا بوده باشد، ولی اون وقت محل خدشه می شود، به روایات نمی شود تمسک کرد، نوبت به اصل عملی می رسد. اصل عملی هم مقتضاش را دیروز عرض کردیم که اشتحاب اقل الامره این است. گذشتیم این را، این مسئله را. یک اول کلام بله فی جهاتی که اون جهات در مقام باقی مانده است، که این جهات را تمام کردیم انشاءالله بحث عرش هم تمام می شود. یکی از اون جهاتی که در مقام هست اون همین مسئله است که الان اشاره کردم. آیا معتبر است که عرش از عین ثمن داده بشود اون وقتی که مشتری از بایع مطالبه عرش کرد؟ باید بایع عرش را از عین ثمن بدهد در صورتی که عین ثمن موجود است و مشتری هم مطالبه می کند عرش را از همان عین ثمن که گفته دادم به تو، از همان پول می خواهم عرش را از عین ثمن باید بدهد، یا آنچه از عین ثمن دادن لازم نیست، ولو عین ثمن ممکن است مشتری هم میخواد بایع میکشی برو پیکارد، ولی عرش را از مال دیگر میدهد، مال دیگر که نقود بوده باشد ها، فرض بفرمایید اون پولی که به این داده است توجه کردید اونها 1000 تومانی بود، نه اونها را با آیه گذاشت بله تو اون صندوقش، از اون بله 50 تومانی های کهنه ای که دارد از اونها در آورد عرش را داد. مشتری حق اعتراض ندارد، بایه می تواند عرش را از مال دیگر بدهد. اللهم قدس الله سره در تذکره و در غیر تذکره ظاهر و هاکزا شهید قدس الله سره ظاهرشون این است که متعین است عرش از سمن داده بشود، مگر اینکه خود اون شخص مشتری که هست به غیر سمن راضی بشود، و اما اگر راضی نشود متعین است که باید از سمن داده بشود در صورت امکان. جامع المقاصد در این که متعین است از سمن داده بشود در این تردد کرده است که چرا؟ اونها تراش را اینجور گفتن، گفتن عرش در لغت به معنا جزء سمن یا مقداری من سمن است که در بعض تعبیرات بود، جزء من سمن است یا مقداری من سمن است که نسبت او به سمن مثل نسبت معیب الشیء الی صحیحی بوده باشه. پس عرش مقداری من سمن یا جزئی من سمن است، باید از سمن داده بشود. شیخ قدس الله سره می فرماید نه اون حرف علامه و شهید درست است، نه تردد در مسئله راه دارد، بلکه در مسئله این است که متعین است که می تواند بایه این عرش را از مال آخر ادا کند، حتی در صورتی که ادای من از سمن ممکن بشود و حتی این که مشتری مطالبه بکند ادای من از سمن را، بایه می تواند از مال دیگر بده. سرش تیز، سرش پر واضح از این حرفی که شیخ می فرماید او متعین است. اینی که عرش جزء من سمن یا مقدار من سمن است، این اول کلام است که جزء من سمن عرش جزئی از سمن بوده باشد، این معنا ثابت نشده است. بله مقدار مالی است که نسبتش به تمام سمن بنابراین که ملاحظه این نسبت می شود، مقداری من المال است که نسبت او به تمام سمن مثل نسبت قیمت معیب الشیء الی صحیحی بوده باشد، و اما جزء من سمن این معنا ثابت نشده است. در کتب لغویین هم نیست این معنا، بعضی از در کلمات فقه ها این زوزش شده است. و ونجهی وقتی که این معنا ثابت نشود، ما شک داریم آیا بایه مکلف است این عرش را، عرش این است که باید از عهده وصف صحتی که در مبی مفقود است از او خارج بشود، خروج از این به واسطه اداء المال می شود. ما نمیدانیم آیا شارع تکلیف کرده است این بایه را ولو مهم طالبت المشتری که اون خروج از عهده را که اداء المال است، اون خروج از عهده و اداء المال به اداء الثمن بشود، به اداء الثمن به اداء جزئی من الثمن تکلیف کرده است شارع این را یا نه؟ اصل ادم این تشریف است، رفعن امت مال آلم اصل این است شاره این زور تشریفی وایه نکرده است. تکلیف به جامع معلوم است که می دانیم که شاره تکلیف کرده وایه را به دفع مالی، که اون مال هم بله شامل می شود، بله توجه کردید ادای من النقود را هم ادای من الثمن را، اما به خصوص ادای من الثمن تشریف کرده باشد این را نمیدانیم. نفرمایید که به اون جامعه هم نمیدانیم که تشریف را به جامعه برده است. این را سابقا ما گفتیم که تشریفی که رو جامعه رفته است او به حدیث رفع برداشته نمیشود، چون که رفع او خلاف الامتنان است، در جامعه توسعه است. مثل اگر لکسر ارتباطی ها در ما نحن فیه اون جامعی که هست در رفع وجوب او زیگ است که باید از خصوص سمن بدهند. بدون زد حدیث رفت او را نمی گیرد و اما این که مکلف نیست که ادا و سمن بکند او را می گیرد. خب وقتی که این زور شد در مقابل این حرف چی می ماند؟ می ماند بر این که کسی دلیل استادی اقامه بکند که باید عرش از سمن بوده باشد تا این اصل عملی را از دست بگیرد دیگه. دلیل استادی گفتن در مسئله است. او چیه دلیل اجتهادی؟ دلیل اجتهادی ظهور روایاتی است که دیروز این جمله اش را خواندیم. در آن روایات امام علیه السلام فرموده است که و یرد علیه با یه رد بر مشتری می کند. رد پس دادن است، یعنی چیزی را که گرفته است از مشتری دوباره پسش می دهد. یرد معناش اینه دیگه. پس ظاهرین روایاتی که از اینها تعبیر به یرد فرموده است ظاهرش عبارت از این است که این عرش باید از سمن بوده باشد. شیخ می فرماید این استدلال درست نیست. چرا؟ می فرماید یرد صدقی می کند در صورتی که مردود از جنس و از نوع معخوض بوده باشد. دینار گرفته بود از او دیگر، اسب را به دینار فروخته بود، الان که عرش را می دهد از دینار می دهد، نه از همون دینار دیگر. خب صدق می کند که دینار را از دنانی رد کرد به او، اون مقدار دنانی ری که از او گرفته بود مقداری را رد کرد، پس داد. این پس دادن به حسب نوع است، یعنی اون طبیعی را پس داده است. اون اشخاص را که گرفته بود که در ضمن طبیعی هم اخذ شده بود، وقتی که اشخاص دیگر داد اون طبیعی پس داده شده است. همین معنا صدق می کند، بیشتر از این هم ما نمی خواهیم. می فرماید حتی در بعض روایات داشت که امام علیه السلام فرمود که از اون همانی که به عهده مشتری هست در صورتی که در مبیع عیب ظاهری بشود از اون ثمن کسر می شود. ظاهرش این است که عرش از ثمن می شود دیگه. می فرماید این هم دلالتی ندارد. چرا؟ چون که وقتی که فرض کردیم ثمن کلیه در ذمه مشتری است، هنوز مشتریان کلی را نداده است، زمش مشغوله، وقتی که مطالبه عرش کرد، عرش هم که باید از نقود بشود، در زمش نقد است. عرش اگر فرض بفرمایید 10 دینار است، این هم به 100 دینار خریده، خب 10 دینار ساقط می شود به تهاتر دیگه. مشتری 10 دینار از بایه می خواهد، بایه هم از این 100 دینار می خواهد، چقدرش باقی می ماند؟ این 90 دینارش باقی میماند. این تهاتر است. در اون روایت که داشت برای اینکه بله صحیح عبدالله ابن سنان است، اونجا فرمود بله دیروز خواندیم این را که همون باب 4 بود از ابواب احکام العیب، صفحه 414، روایت اولیست، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد زمیان. این سهل ابن زیاد با احمد دوتاستا، بدون جز ضرری ندارد. سهل ابن زیاد ضعیف است. عن ابن محبوب کس عن ابن محبوب است، عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله علیه السلام فی حدیثین قال علی علیه السلام لا ترد التي ليست به بلا اضافتها صاحبها و یوزع عنه من ثمنها، کسر می شود عنه از صاحبان بله عمش خری مشتری عمس، از او کسر می شود من ثمنها از ثمن زاریه، به قدر عیب این کانفی ها، به قدر عیبی که در این زاریه بوده باشد. این ظاهرش این است که ثمن را نداده، کلیه فی الذمه است، وضو کسری می شود. علی هذا الاساس این در این روایات یه دلالتی بوده باشد که ممانعت کند و ما را از اون اصلی که گفتیم رفعیت بکنیم در ما نهنفیه نیست. این نمل کلام در این است. بعد درست توجه کنید، این یه مسئله مهمه است، اختصاصی به مقام نداره. در تمام موارد این مسئله سیال است و آن این است، آیا در موارد زمانات توجه کردید که انسان در مواردی که مال مثلی است باید مثلش را ضامن است بدهد، اما در مواردی که مال قیمی است و باید قیمتش را بدهد، یعنی مالیتش را باید بدهد، که اوصاف هم همین زور است، جر زمان اوصاف هم به همش قیمی است، میگن مثلی نیست، اینها خودش ای منجنست باید مثلی بشود، گندم مثلی است، ولیکن اگر شپش زد اون صفت داشت، رفت صفت صحت، اون قیمی میشود، اون وصف قیمتش را باید بدهد، وصف خودش قیمی است. در این قیمیاتی که باید قیمت داده بشود، آیا این قیمت باید در ضمن نقود داده بشود؟ نقد متعارف، چه فعلا نقد متعارف همون اسکناس هاییست که فعلا موجود هست در هر بلدی، که اون اسکناسی که رایز در اون بلد است، در ضمن اونها قیمت را باید بدهد، یا اینکه نه در ضمن هر مالی، توجه کردید قیمت را در ضمن هر مالی می شود داد. این مثلا در باب زکات هم هست. در باب زکات گفتیم که عین مالی که هست، توجه کردید عین ملک الفقرا نیست، گفتیم اشاعه به حسب مالیت هست، که مالیت این مال را باید عشر گندم را بدهد، این مالیت را باید در ضمن نقود بدهد، یا نه یه فرشی برده است که قیمتش مساویس با قیمت اون برای یک خروار گندم که زکات مالشه، اون فرش را میتواند بدهد، زکات عوض اون، بله زکات اون فرش را میتواند بدهد. این یه مسئله سیاله است و این را ملتزم هستیم که در باب زمانات هر زایی که شی مالیتش را شخص ضامن است، قیمیات یعنی مالیتش را ضامن است، قیمتش را ضامن است، قاعده اولیه این حساب به نقود است، که باید نقد غالب و نقد رایجی که هست او را بدهد، مال دیگر را دادن احتیاج به دلیل دارد. رو این اصحاب در باب زکات و خمس، کسی که اون عین مالی که تعلق به خمس و زکات او را نمیدهد، میتواند قیمتش را بدهد، اما از مال دیگر اگر بخواهد بدهد زکات را، توجه کردی فرش بدهد، ظرف بدهد، اینها را زکات بدهد، اینها فایده ای ندارد، اینها حساب نمیشه. و من هنا مثلا در باب زکات الفطره، کسی میخواد یا باید از همون اقواتی که قوت غالب است بدهد، یا باید پولش را بدهد، اما سینی کاسهی که تو خونه است، توجه کردید او را فطرتم بدهد، چون که قیمتش با چند ساز گندم مساویست، اون فطره نمیشه. ولی وفا در صورتی میشود، وفای به زکات که باید از نقود متعارف داده بشود، وفای به عرش هم همین زور است، در ماننوی هم همین زور است، در زمانات هم همین زور است. کسی اگر فرض کنید حیوان کسی در یدش تلف شد، حیوان قیمیست، باید قیمتش را به نقود بده، بیا من فرشم را میدم، میگه من نمیخوام، من پولش را میخوام، چون که حیوان قیمیست، در رساله نوشته است قیمی باید با پول داده بشود، من فرش نمیخوام، کاسم نمیخوام، بله حق دارد. اینجا کلام این است که آیا در باب عرش هم همین زور است؟ سرش این است که مالیت اشیا به نقود سنجیده می شود، اون نگوده متعارف هستن که مالیت ها به او سنجیده می شود. وقتی که گفته شد قیمت این شیء را که در یدت تلف شده بده، ظاهرش عبارت از قیمتش اونی که قیمت به او سنجیده می شود که عبارت از نگوده است اوست. یه زمانی درهم و دنانی مسکوکه بود، مثل زمان نازاین اسکنات بله اسکناس متعارف است در هر بلدی. غیر این را می شود داد، این احتیاج به دلیل دارد. اگر دلیل داشتیم ملتزم می شویم، نداشتیم نمی شویم. الا معاوضتم، مگر کسی معاوضتم بدهد. یعنی فرض بفرمایید وقتی که حیوان در ید من تلف شد، من باید قیمتش را بدهم. توجه کردید، میگویم تو عوض اون قیمتی حیوانی که عبارت از قیمتش 1000 تومان است، عوض اون 1000 تومان این فرش را از من بگیر. اونم گفت قبول، تو صاحب حیوان عیب ندارد، این معاوضه است. وفا نیستا، درست توجه کنید، فرق است ما بین این که مال مدفوع وفا باشد، وفایل دین بوده باشد، یا معاوضه یلد دین بوده باشد، وفایل زکات بوده باشد، یا معاوضه بر زکات باشد. فقیه که ولایت بر زکات دارد، رفت گفت که من پول ندارم، گندمم خودم لازم دارم، فرش آوردم، فرش فقیه میتواند برای مبادله کند. عوض اون زکاتی که توجه کردید، زکات که عبارت از یه خروار گندم است، یا قیمت او که عبارت از عوض و قیمت او، میتواند فرش را بگیرد. معاوضه است، این وفا نیست. این وفا چون که معاوضه صحیح است، ولایت دارد دیگه. ولایت وقتی که داشته باشد فقیه برای معاوضه بر زکات، زکات را تملیک به خودش کرده است. توجه کردید، در مقابل این فرشی که هست از او گرفته است، زکاتی که ملک الفقرا بود او را تملیک کرده است در مقابل این فرشی که از او گرفته. این معاوضه بر زکات است، این فرش را دادن به حاکم شهر چو قبول می کند. وفای به زکات نیست، توجه کردید، وفای به زکات نیست، بلکه معاوضه به زکات است. گهدن همین می شود که ولی اون ذمه اون شخص هم بری می شود. اون کسی که ولایت دارد بر تصرف کردن بر زکات یا خمس، این کار را می تواند بکند. پس الهازا کلام این است، در ما نحن فی هم آیا از غیر نقود بای عرش را بدهد، این از باب وفاست، توجه کردید، یا اینکه نه از باب وفا نمیتواند بشود، از باب معاوضه باید بشود، چون طرف راضی بشود. اون طرف وقتی که راضی شد، خب اون از من وقتی که عرش را مطالبه کرد، نقود مستحق است، بله من به اون نقود را مدیون هستم به مطالبه او. خب اون نقود را مبادله میکند، فرض کنید به فرش، عوضش یه فرشی میگیرد، معاوضه تن عیبی ندارد. اما اون مدفوع من که فرض بفرمایید اونی که مالی را که دفع می کنم چی بارد از همون زکات، بله کاسه است، فرش است، کتاب است، این مال مدفوع من خودش وفا بوده باشد، وفای به عرش بوده باشد، این معنا وفای به عرش نیست، این معاوضه است. اینی که در عبارت دارد، در عبارت مکاسب، مالی را از غیر نقود دفع کردن به عنوان وفا صحیح است، به وفا ان صحیح است، وفا ان للعرش او معاوضتن للعرش صحیح است. فرقش اینه، اگر گفتیم که عرش متعین نیست از سایر از غیر از فقط از نقود بشود، متعین نیست، وفا می شود. گفتیم مثل سایر زمانات متعین است که باید از نقود بشود، اون وقت وفا می شود. علی حاصل اساس کلام این است که مقام با سایر موارد زمانات چه فرق دارد؟ اینجا هم از روایات استفاده کردیم که بایه زامن است بر مشتری وصف صحت را. وصف صحت چه قیمی است؟ نمیتواند مثلی بشود. قیمت باید از نقود بشود. بدون زد در ماننوی باید ملتزم بشویم که زمان زمان به نقود است. ولیکن معذالک علامه و شهید ثانی در مسئله عرش فرموده است نه از سایر اموال هم می شود عرش را داد. در مسئله صرف کسی 100 دینار را با 1000 درهم معاوضه کرد به بیع صرفی، باید تقابض فی المجلس بشود شد. بعد اون کسی که دنانیر را برد در این دنانیر عیبی پیدا کرد، خب عیب خیار عیب دارد دیگر، نمیتواند فرض بفرمایید فسخ بکند، فسخ هم مورد ندارد فرض کنید، یا میخواهد عرشی بگیرد، حکم تخییری است. خب عرش که میخواهد بگیرد علامه فتوا داده است این جنسین متخالفین است، عرش میتواند بگیرد چون جیره با لازم نمیاد، یه طرف دینار است طرف دیگر دراهم، میتواند عرش بگیرد، اما عرش را نمیتواند از این دراهم و دنانیر بگیرد، عرش را باید از اموال دیگر بگیرد، مثل کاسه، بشقاب، فرش. چرا نمیتواند از اینها بگیرد؟ چون که در اجر عرش را از درهم و دینار بگیرد تقابض فی المجلس معتبر می شود، چون که داخل نقود می شود برای در تقابض فی المجلس معتبر می شود، اما از کتاب و فرش و کاسه بگیرد نه، اونها تقابض فی المجلس معتبر نیست، اونها درهم و دینار نیست. اونجا گفتند عرش را می گیرد از غیر نقود، توجه کردید فتوای ایشون ظاهرش این است بلکه صریحش این است، بر این که لازم نیست عرش از نقود بوده باشد بلکه از سایر اموال دیگر هم می شود. اون وقت پرسیده می شود که چه فرق است ما بین مقام و سایر زمانات، که در سایر زماناتی که هست شما می فرمایید که نقود باید داده بشود ولیکن در ماننفی مطلق اموال را می گید. جواب گفتن که در سایر موارد اونهایی را که انسان ضامن است اموال معینه است، مثل در موارد ید مثلا مالی را در ید گرفته است او را ضامن است، یا فرض کنید در موارد معامله به مال خاصی معامله شده است، توجه کردید اون مال خاص معاملهش باطل است، با اون مال خاص را گرفته است به قاعده ید ضامن است، یا مالی را اتلاف کرده است مال خاصی را او را ضامن است. ولیکن در ما نحنفی مال خاصی را ضامن نیست، چون که وقتی که معیوب را فروخته است بایه گفتیم تا مادامی که مشتری مطالبه بکند زمان نیست، هم آدمی که مشتری مطالبه عرش نکند باید زمانی ندارد، اینجور گفتیم دیگر. پس در ما نحنفی زمان معینی نیست، بعد از این که فرض بفرمایید مشتری مطالبه به وصف مطالبه عرش به وصف عرش وصف را کرد اون وقت زمان میاد، اینجا چند مطلق مال دادن کافی باشد. میدانید که این وصف درست نیست، با اینکه زمان فرقی نمی کند، زمان از اول بوده باشد یا مشروط به مطالبه بوده باشد، زمان وصف است، وصف از قیمیات است، زمانش به همان بله نقود می شود، نقود متعارفه می شود بلا فرق بین المقام و سایر اموال. و اما مسئله اون دنانی را به دراهم فروختن در معامله صرفی، این سابقه مسئلهش گذشت، گفتیم عرش تو زمین از سمن نیست، میتواند اون عرش را از نقود بگیرد مطالبه بکند، قبض در مجلس هم در اون عرش معتبر نیست چون که عرش تو زمین از سمن نیست. در معامله صرفی تقابض سمن و مسمن باید در مجلس بشود، عرش جز از سمن نیست و او تقابض می شود. بله سمن و مسمن در مجلس، ولیکن عرش در خارج از مجلس هم بله قبض می شود، هیچ اشکالی ندارد. بدون جهت علل قاعده، اونی که مقتضی قاعده است در سایر موارد جاری در مقام هست، که در قیمیات وقتی که دلیل خاصی نشود اصل اولی زمان به نگود است. از کبرای کلی معناش این است که مالیت را که زامن است، مالیت اشیا به نقود سنجیده می شود. وقتی که شاره بر فرمود قیمت و بغلن خالفتهو، قیمت یعنی ارزش، اونی که به ذهن توادر می کند، اونی که ارزش اشیا را به او می سنجند، مراد از قیمت اوست، منصرف به اوست که درهم و دینار است. قیمت و بغلیم ولو یک کاسه ای بده که قیمتش مالیت اون کاسه مساوی با قیمت بغل بوده باشد در سیابی و لات، این نیست، این تو ذهن توادر نمی کند. اونی که متفاهم عرفیست از مثل قولی علیه السلام قیمت و بغل یوم خالفتهو، قیمت یعنی اونی که قیمت اشیا به او سنجیده می شود که او درهم و دنانیر است. منتها عرض کردم در عصر ناهازا اونی که قیمت به او سنجیده می شود اسکناس رایج است، ولیکن در زمان سابق درهم و دینار بود. و اما سایر اموال ولو مالیت را دارند، ولیکن به اونها قیمت اطلاق نمی شود، زمان بل قیمت است، قیمتش را ضامن است، با اونها قیمت اطلاق نمی شود، ولی اونها هم مالیت دارند، اونها هم خالی از مالیت نیستن، همین مالیت را دارند، ولیکن قیمت ظهور دارد در اونی که ممحض فعل مالیت است، یعنی مالیت اشیا به او سنجیده می شود، او هم درهم و دینار است و اسکناس رایج از فی زماننا. ولحمد.